الحمد لله رب العالمين وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. وقايته هنا إيغاء النوم على الله كامل وهو خير مبيح، إما لأن غايته الحدث أو لأن المبيح للجنوب هو القصد خاصة. قبل هم بحث شد که وضوء شخص جنوب برای اکل و شرب و برای خواب و وضوء شخص حائض برای اذکار، این وضوء مبیح للصلاة نیست. وجه این که این وضوء مبیح للصلاة نیست روشنه چیه؟ چون رافع حدث نیست. چرا رافع حدث نیست؟ چون به ضروره رفع حدث اکبر به غسل و یا به تیمم بدل از غسل. ادله ای که این وضو رو تشریع کرده، وضوء حائض رو برای ذکر، وضوء جنوب رو برای خواب، برای اکل و شرب، اصلا لسان اینها لسان رفع حدث نیست، لسانش لسان وقوع ما یقع و بعده على وجه الاکمل، نه لسان رفع حدث اکبر. این دلیل مطلبه. یعنی مطلب شرعی عقلی نیست که بشینیم اینجا ببافیم که چرا این وضوء مبیح هست چرا نیست، چون شرع مبیح قرارش نداده دیگه، تمام. چون شرع اینو رافع حدث قرار نداده، رافع حدث اکبر غسله، غسلم که نبود تیمم بدل از غسله، چه یک نوبت به تیمم برسه. وضوء هیچ وقت رافع حدث اکبر نیست. لذا میگیم این وضوء است غیر مبیح به صلاة. چون وضوئی که شخص حائض میگیره برای اذکار، یا حالا در بحث خودمون شخص جنوب میگیره برای خواب، حتی در ظرفی است که آب هست ممکنه براش بره غسل کنه، میتونه غسل نکنه وضو بگیره، این وضو بنا نیست رفع حدث اکبر بکنه. این وجه غیر مبیح بودن. عبارت ببینید، فهمت و قایته، هدف از این وضو، قایت این وضو، یا بگید قایت تشریع این وضو در ادله، قایتی ما از ادله استخراج میکنیم که قایت تشریع این وضوعه. ایقاع النوم علی الوجه الکامل، رفع کراهت خواب، خواب مکروهه، اکل و شرب مکروهه، اکل و شرب کراهتش رفع میشه. یقع علی الوجه الکامل، این اگر احیانا اونا آثار وضعیه ای دارن، خواب در اون حالت، اکل و شرب در اون حالت که گفته بود، اوناش روایت بگه رفع میشه. لذا حتی این وضوء متوقف بر عدم امکان غسل نیست، حتی با امکان غسل میتونه وضوء بگیره و بخواب غسل نکنه، کراهت هم نداشته باشه. خب موارد مختلفی هست، خوابیدن در حال جنابت، خوردن در حال جنابت، مجامعت در حال جنابت، اینا رفع کراهت میشه ازش با وضوء من دون غسل ولو امکان غسل باشه. و هو غیر مبیح، این وضوء مبیح یعنی مجوز ورود در صلات، طواف، مس مصحف، چیزای طهارت تو شرطه، مجوز ورود در اونا نیست. وجهش چیه؟ یک کلمه، وجهش ادله شرعیه، اون لعنه دوم میگه، لعنه اول خیلی استحکام نداره، میگه اما لعنه قایته و الحدث، یا اینجوری بگیم قایت این وضو حدث است، وضو میگه بخوابه، خود خواب حدثه. خب این که دلیلیت نداره، او هنگام وضو که نخوابیده، حدث بعد میاد. اولا قایت این وضو حدث است، قایت این وضو حدث نیست، وقوع النوم على الوجه الاكمل که در ادله شرعیه. حالا از این دید که میگیم حدث خودش، خواب خودش یک حدثه، خواب مبطل وضوئه، حدث اصغر حساب میشه، پس وضوئی که به قصد خواب باشه رافع جنابت نیست. خب اینا تعدله نیست که بشه اینا حساب باز کنه. بعدم در اکل و شربش چیکار میکنید، در ذکرش چیکار میکنید؟ حائض وضو میگیره که ذکر بگه، ذکر که دیگه حدث نیست، اکل و شرب که دیگه حدث نیست، حدث یعنی ناقض وضو، اکل و شرب که ناقض وضو نیست، ذکر که ناقض وضو نیست، در اونای حرف نمیاد. عمده این لعنه دومه، بذارین لعنه اول رو تو حواشی خوب خیلی اشکال کردن. او لعنه المبیح للجناب هو القصد خاصتن او ما یقوم و مقام القصد که تیممه. حدث اکبر با غسل و تیمم رفع میشه. اگر بگید این مصادره به مطلوبه، از کجا اینو میگید؟ نه خیر، این وضوم رافعه، میگیم لسان ادله تشریع این وضو لسان رفع حدث نیست، لسان وقوع و ما یقع و بعده علی وجه الاکمله، چه اکل و شرب، چه ذکر، چه خوابه. لذا عمده دلیل این دومی یک ذکر کرده، مبیح للجناب، آنچه که مجوز است برای شخص جناب برای ورود در نماز، او غسل است و تیمم بدل از غسل، همچنین در حائض. قهرن این تیکه رو به زمین میکنید که مصادره نشه. اگر بگید این اول کلامه، نزد خارجی جو گفتیم، گفتیم ادله‌ای که این وضوع رو تشریح کرده در این موارد، مثلا لسانش لسان وقوع و ما یقع و بعده و علی وجه الاکمله، لذا حتی با امکان غسل میگه غسل نمیخواد بکنی، وضوع بگیر بخواب، غسل تو بعد انجام بده. این خودش بهترین دلیل برای که جنابت بنانیت رفت بشه، ضروری یه مطلبه. این تمام. ول خضاب، یکی از مکروهات برای جنوب رنگ کردن. خضاب معنی لغه بشین رنگ کردن، حالا حنا یک مصداقشه، به حنا این و غیره، حنا معرب همون هم، و کذا یکره له ان یجنب و هو مختذب، جناب بشود در حالی که خضاب کرده، در حال بودن رنگ و حنا و امثال ذلک در دست، جناب شدن مکروه. و قرائت و مازاد علی سب آیات، یکی دیگه از مکروهات در مورد جناب که باز بحث مفصلی داره، اینه که بیش از 7 آیه از قرآن خوندن. وقتم در همون سور غیر عظیمه، سور عظیمه حرام بود حتی یک کلمش، سور غیر عظیمه بیش از 7 آیه خوندن در سه قوله مشهور قائلن به کراهت، مشهور قائل به کراهتن، ادعی قائل به حرمتن، از 7 آیه بیشتر خوندن حرامه. لذا دقت کنید کراهتی اینجا هست، کسی این کراهت رو بنا اقلیت ثواب نگیره. کراهت گاهی بنا اقلیت ثوابه. صلات به حمام که مثال میزنن، نماز تو حمام بخونی مکروه است، نه اقل و ثوابنه. این کراهت کراهتیه که مرجوحیت فعله. از 7 آیه بیشتر بخونیم مصلحت گیرت نمیاد، مفسده گیرت میاد. مثلا مفسده غیر ملزمه، لذا قائل به حرمت هم داره. یه حرمت به من رو اقلیت ثواب که نداریم. این کراهت در اداد قول به حرمته که از بزرگانی مثل ابن براج قائلن به حرمت.
تا ملاد چیه که تو بعضی عبادت
این حالا بحث مفسرش تو بحث نهی از عبادت و نهی از معاملت قرینه میخواد، حمل نه بر اقلیت ثواب قرینه میخواد. این که میگیم صلات فی الحمام مکروه هست، یعنی اقل و ثوابن است، و کراهت کراهت تکلیفی نیست، کراهت وضعی است. اقلیت ثواب من کراهت وضعی، یعنی اصلا تکلیفی در کار نیست، وضع. اقلیت ثواب و قرینه میخواد. قرینش در اونجا اجماعی است که بر صحت صلات فی الحمام داریم. اگر قرینه نباشه قاعده در نهی غیر الزامی همش بر کراهت تکلیفیه نه کراهت وجهی. اینجا هم تم قاعده عمل میکنیم، لذا قاعده به حرمت هم داره. اما قولی هست که نه، قرائت بیش از 7 آیه نه حرمت داره نه کراهت، بلکه استحباب داره. همون حکمی که در حق غیر جنوب هست، چون قرائت القرآن به عنوان اولی مستحب دیگه، قرائت القرآن به عنوان اولی مستحب. بخوایم از این اصل اولی استحباب در قرائت القرآن عدول کنیم، دلیل بخواد. ادهی قائل به حرمت شدن، عدول کردن از این اصل استحباب در مازاد بر سب آیات، پس 7 آیه رو همه رو همه قائل به استحباب هستن. اصل در قرائت قرآن استحباب، تا 7 آیه همه قائلن به این اصل، به بقای این اصل در مازاد بر 7 آیه. عده‌ای قائل شدن به کراهت، یعنی مرجوحیت فعل، حتی نیم من اقلیت ثواب از کردی نگیرید. و هم قائل به حرمت داریم که علت اختلاف هم روایاته. اتفاقا روایت دال بر استحباب در حتی مازاد بر سب آیات روایت صحیح هم هست. روایت دال بر منع بر بیش از منع قرائت بیش از 7 آیه موثقه هست، یعنی اگر قرار باشه به اینا توجه بکنیم اون روایت صحیحه تقدم داره از دو جهت، هم روایت صحیح هست هم تعدد سند داره. زمر ماه جمال تو حاشیه مفصل بهش پرداخته. نه تعارضه، تعارض بین اخبار. ببینید مفرمد که فرموده لورود اطلاق اذن فل قرائت فی روایات کثیره، اذن به قرائت در روایات بسیاری وارد شده، بلکه بعضها تصریح به ماشا، یعنی هرچی دلش میخواد بخونه تصریح، مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، سؤال کردن از امام صادق سلام الله علیه، ایقرأ النفساء والحائض والرجل یتقوته، البته رجل محدث به حدث اصغر، ایقرأ القرآن، فرمود که یقرؤون ما شاءوا، هرچی دلشون مخواد بخون. البته این روایت خب جوری که توجه دارید مربوط به حائض و نفسا و محدث به حدث اصغر، اگر این روایت رو مستند قرار میده از باب قول به عدم فصله، به تعبیر کنید عدم قول به فصل، کسی فرق نگذاشته، هر مطلبی هست هم راجع به حائض هم راجع به جنوب. و لیس به ازائها الا موثقه سماعه، قال سألت عن الجنوب هل يقرأ القرآن، قال ما بينه و بين سبع آیات. روایت گفته تو حق آیه، ما بینه و بین سبع آیات، این از زمان جنابت حق آیه بیشتر نمیتونه بکنه. این از این ما بینه و بین سبع آیات یک نکته هم برداشت کردن، اون اینه که بیش از هفت آیه مکروه تو تمام ساعات جنابت. اگر کسی هفت ساعت فرضاً جنوب بود، این اگر در هفت ساعت هفت ساعت یک آیه بخونه دیگه به قدر استحبابش عمل کرده، آیه هشتم رو بخونه مکروه. اینجور نیست بگیم پشت سر هم اگر بخونه کراهت داره، اگر توالی باشه کراهت داره، اگر تفریق باشه کراهت نداره. این ساعت هشت صبح مثلا پنج آیه بخونه، ساعت نه صبح شیش آیه بخونه، کراهت رو مرتکب نشده. چرا؟ دیگه شد از هفتا بیشتر، ولو توالی نبود، چون میگه ما بینه و بین سبع آیات، که ما بینه و این زمان جنابت زو شهیدم میاره تو عبارت که فی جمیع اوقات جنابته، یعنی حتی اگر متفرق بخونه. بله دیگه میگیم روایت اینو، آخه ذهن ممکنه بره سراغ این که اگر فاصله بندازه این ساعت هشت صبح هفت آیه خوند، یازده صبح هم هفت آیه میخونه، این جداست از اون. ممکنه چون ذهن سراغ این بره میگه فی جمیع اوقات جنابته، اینو از اون ما بینه و بین سبع آیات در میاره. ما بینه و بین سبع آیات، ما بینه برگرده خود اون محدث که حالا در روایت سألتو عن الجنوب مربوط به جنوب هم هست، ما بینه این از زمان خودش، زمان خودش یعنی زمان وصف جنابت داره تا هفت آیه، این وصف جنابت که اومد هفت آیه بیشتر مجاز نیست. برای جمع بین روایات باید خصوصیات زیاد رو در نظر گرفت، مستقیم سراغ مدبود دو روایت نباید رفت. روایت دوم مورد عمل مشهوره ولو موثق است، روایت اول مورد اعراضه و حتی عرض کردیم نقل میکنه ایشون از ابن براج و بعض دیگر قول به حرمت و از سلار لکن لما نقل عن سلاس تحریم القرائت، ایشون که میگه مطلقا حتی سب آیات، ابن براش تحریم مازاده و سب قرآن، علایه حال میگه قول به کراهت میشه مقدم، چون این روایت مورد عمل مشهوره و از طرفی هم حتی بعضی قائل به حرمت شدن. دیگه در دوران هم بین استحباب و احتمال حرمت، استحباب رو جلو نندازیم. آیا خوندن بیش از حقایق مستحبه یا مکروهیه که بعضی قائل به حرمتشند؟ در چنین جایی بیایم جانب استحباب رو جلو بندازیم، اونم روایت کراهت مورد عمل مشهور، بذار با این حساب بشونم همین رو. خب اینا عمومات دیگه، حالا عمومات این رقمی زیاد داریم، بحث در این خصوصات مجوز قرائت در جنوب و حائض و ناهی قرائت در جنوب و حائض. دیگه بحثش بیشتر، حالا اینا فرمایید اینا ممکنه در بحث اعمال مرجحات بحث فراوان داره، این که وارد بحث شدی اگر تعارضی بگیم در گرفت، خب یکی از مرجحات موافقت الکتابه، روایات داله بر جواز قرائتش بیش از هفت آیه اونا موافق عموم فقر اماتیسر است. این موافقت کتاب خوش یک از مرجحات قهرن، باز میشه بحث تعارض بین المرجحات، خود مرجحات با هم تعارض دارن، بحثش دیگه دامنه داره. ولی علایه حال چون قائل به حرمت داره، ایشون هم مرمو جمال تاشه برموده، فالعمل به ما ذکره و شاره احوت، بهتر همه قائل به کراهت بشه، چون حتی پای حرمت در میان. و هل یصدق العدد بالآیت المکررت سبعا وجهان، آیا اگر یک آیه رو هفت بار تکرار کند دیگه بار هشتم مکروهه؟ دو احتمال میشه، شبه مصداقیه سبع آیات، آیا سبع آیات یا آیتون واحدتون مکررتون سبعا، شبه مصداقیه اگر شد وجهان که میگه، یعنی دو احتمال، وقتی دو احتمال شد دیگه به دلیل داله بر کراهت نمیشه توسل کنید، چون شبه مصداقیه شه، میشه مرجع عمومات ادله تجویز، مرجع میشه اصل، اصل عملی و اصل لفظی. در شبهه مصداقی یک دلیل به خود اون دلیل دیگه نمیشه تمسک کرد، باید رفت سراغ عموم یا اطلاقی اگر هست که بهش میگن اصل لفظی، اگرم اونا رو ندارید اصل عملی. آیا آیه واحده را هفت بار تکرار کرده دیگه بار هشتم بخواد بخونه یا یک آیه دیگه بخونه که با این هفت بار این بشه هشتم، آیا مکروهه؟ شک داریم، نمیشه به یکره و قرائت بیش از سبع آیه به این تمسک کرد، چون معلوم نیست سبع آیه صرف کنه، یا باید به عموم فقر اون ماتیسر و اون روایات داله بر جواز مراجعه رجوع کنیم، یا به اصل عملی عدم حرمت عدم کراهت هرچی که قائلی. این تمام. ول جواز و فی المساجد غیر المسجدین، یکی از مکروهات بر جنوب عبور از مساجد، جایز بود براش در غیر مشتر نوی مشتر حرام عبور جایز بود، ولی فرموده مکروه هست. خب حاشیه هم فرموده ما نصی برای این نداریم که عبور رو مکروه قلمداد کنه، این که بشینیم بگیم خب حالا حرمت مسجد رو حفظ کنیم واردم نشین، این خودش جلو افتادن از خدا و پیغمبره. وقتی روایات میگه برای جنوب جائز است عبور از مسجد، شما این جواز رو بخواید جواز علا نحو کراهیت قلم دادش کنید، از کجا میگید اینو؟ ما اگر این جواز رو شک کنیم چه رقم جوازیه، باید برای تعیین نوعش، اگر قرار تعیین نوع کنیم، بریم سراغ ادله‌ای که مبین نوع بودن در مسجد مستحب، اینم اون مقدار صدق میکنه بودن در مسجد، چرا کراهت قائل بشین؟ نفس خاصی هم فرموده نداریم، این که صرف این که میخواییم احترام مسجد رو حفظ کنیم، این محروم کردن خود از بعض مصالح با توهمات. بل جواز فل مساجد، عبور در مساجد مکروه هست غیر از مسجدین، اونا خب عبورش هم حرام. فرموده لم اقف فیه علی نفس، حاشیه لم اقف فیه علی نفس و لم یذکره کثیر من الاصحاب. این لم یذکره کثیر من الاصحاب بخواد بگه حتی شهرت فتواییه هم نداره، بسیاری ذکر نکردم، بخواد بگه حتی شهرت فتوایی هم نیست. آخر یه وقت مطلبی تو متون فقهی مطرحه، مستندی نداریم براش، میشه شهرت فتوایی؟ میشه اجماع؟ بگه نه، بسیاری ها ساکتن، سکوت اگر بود اجماع درست نمیشه، شهرت درست نمیشه. و من هم المصنف دروس، ولی علله فی الذکرا به تعظیم، در ذکرا گفته تعظیم مسجد به اینه که جناب از او عبور نکن. بعد هم فرموده و اثبات الحق بهی لا یخلو عن اشکال، با این حرفا که نمیشه حکم شرعی ثابت کنی حتی کراهت. خب عبور در مسجد که جائز بود برای جناب، حالا قائل به کراهت هستیم یا نه، جائز بود عبور یعنی چی؟ آیا عبور یعنی یک در داره از این بیای از اون در بری بیرون، یا یک دری هست بیای دور بزنی برگرد از همون در بری، اینم عبوره؟ یه روز هم عرض کردیم تو مفهوم عبور نیفتاده یه دوتا در باشه، عبور یعنی حرکت در مقابل سکونه، سکون نباید تو مسجد داشته باشه، یا اگر حرکت داره حرکت درجا باشه، اونو عرف برای تو توقف حساب بکنه، یا پرسه بزنی تو گوشه کنار مسجد که توقف حساب بکنه. اما اگر بیاد و دور بزنه بره ولو از همون در آمده خارج بشه، صدق عبور میکنه. ول جواز فی المساجد کردم دم یکون للمسجد بابان، مسجد دو در داشته باشد، فید خانم این احد ما و یک رجم للآخر. خب این تعریف برای جواز که از در شرع بیان نشده، این تعریف شرعی که نی، داره عبور رو عرفی معنا میکنه. و فی صدقهی میره سر جای یک در دار از همون در بری و دور بزنی برگرد. و فی صدقهی بالواحد من غیر مقصن و در و فی صدقهی وجهون، چون توقف نکرده دیگه، انصراف هم اگر داشته باشه انصرافی نیست که لطمه به اطلاق بزنه، مخصوصا که در ادله مقابل لفظ مکس رو منع کرده. وقتی مکس منع شده عبور تجویز میشه، یعنی چی؟ یعنی مکس نکن دیگه، لزوما از یک در بری از در دیگه بیای خارج بشی، اون میشه یک مصداق، نبشه معنا، او یک مصداق میشه نه معنا بشه، مصداق دیگرش هم توقف نکنی، اون چه مهمه در مسجد توقف نکنی. حالا توقف میگیم نه توقف عقلی فلسفی، توقف عرفی، اگر بره گوشه کنار خودشو معطل کنه بعد چند دقیقه بیاد بیرون، صدق توقف میکنه. نعم لیس له التردد فی جوانبه، هم ندارد تردد حرف زدن در گوشه کنار مسجد به جوری که خارج بشود از عنوان مجتاز، مجتاز عابر، از عنوان عابر خارج بشود و حرمت پیدا می‌کند. این تمام. و واجبه القصد النیت مقارنتن لجزء من الرأس. واجبات قصد هم مثل واجبات اولین واجب نیت، که قهرن مراد از نیت عرض کردیم اونجا، مراد از نیت توجه به عمله، یعنی غافل نباشه، چرت نزنه، بدونید داره چکار میکنه و به عنوان قصد کار رو انجام بده. اگر زیر آب رفته بیرون اومده اما چیزی تو ذهن اون نبود، قصد بود، قصد حساب نمیشه. قصد الالفعل یک، بقیهش میشود از مقارنات. حالا این قصد الالفعل متقربا الالله باشه به نحوی از انها و هی القصد الالفعلهی، همون متقربا قصد به انجام اون قصد، یعنی غافل نباشه، قاصد غیر نباشه، دو تا خارج میکنه، غافل رو و قاصد غیر قصد را. یکم این که قصد قربت داشته باشه. و فی اعتبار الوجوب، آیا باید قصد وجوب بکند اگر وقت نماز داخل شده؟ قصد اباحه دخول در نماز بکند، قصد رفع الحدث بکند؟ فرمود بحثای قبلا بود، ایشون فرمود دلیلی بر اعتبار اینا نداریم، که اینا رو باید هنگام شروع قصد خطور بده تو ذهن. و فی اعتبار الوجوب و الاستباحه، وجوب اگر واجبه، استباحه اباحه ورود در نماز، رفع حدث، اول رفع، ما مرک دلیلی بر اینها نداریم. و واجبه ان نیت مقارنتن به جزء من الرأس. نیت باید کی باشه؟ ببینید از عبارات شهید اول و شهید ثانی به دست بیاد که نیت رو، چون در مسئله نیت فرمان که شکی نیست که نیت از مقوله لفظ نیست، لازم نیست به زبان بیارید دارید بخواهی کار کنید، این که متفقون علیه. یه بحث دیگری هست در نقطه قبل از این، اختار، آیا خطور دادن نیت به ذهن لازمه؟ ببینید صدای اذان رو میشنوید، خود به خود را میفتی بری وضو بگیری بری نماز بکن، موقع نماز میگه الله اکبر، میگه اصلا اون که چهار رکعت نماز و ظهر اصلا تو ذهنت هم نمیاد، دیگه میدونه که داره میره نماز ظهر بخونه. جوریه که اگر از سوال کنن میخوای چه کنی و داری چه میکنی، فوری جواب میده میخوام برم نماز ظهر بخونم، دارم نماز ظهر، چه کردی؟ میگه نماز ظهر خوندم، مکس نمیکنه. این یعنی عدم غفلت. این بحثه، این با عدم خطور هم لازمه، همراهه، میتونه همراه باشه. خب عده‌ای معتقدن به این، اون چیز لازمه در نیت اینه، حتی اختارش، خطور دادنش هم لازم نیست. اگر قائل باشیم نیت حتی لازم نیست برای تحققش خطور را، دیگه فرمایشاتی که مرحوم شهید ترک کرده نوبت به اینا نمیرسه. نیت کی باید باشه؟ نیت کی باید باشه نشیم، نیت قایت از ابتدای عمل تا انتهای عمل هست. کی باید باشه نشیم، از ابتدای عمل تا انتهای عمل هست، متوجه تفصیلی بهش به اون معنی گفتیم خطور بدی تو ذهن، اینا رو این اجزاء نیت رژه برن از ذهن تو، اینم لازم نیست. لذا مقارنتن به جزء من الرأس که حرفا معنا داره، این مقارنتن به جزء من الرأس یعنی اون زمانی میخواد شروع کنی، نه قبلش فایده داره نه بعدش فایده داره. اون زمانی شروع میکنی نقطه ای از سر رو شستن که اولین عضو در قرص ترتیبیه، وقت باید این اجزاء نیت تو ذهنت رژه باشه، رژه بره. اینم خیلی ها قائل نیستن. اون چه مهمه اینه که غفلت نباشه، قصد عمل دیگری نباشه، اما توجه تفصیلی و خطور دادنم ضرورت نداره که حالا بگید این خطور دادن کی باید باشه، قبلش باشه بعدش باشه فایده نداره، باید اول باشه. این و واجبه امنیت مقارنتن لجزء من الرأس بنابراین مبناست که در نیت اخطار را لازم میبینه. بگید نیت رو به اخطار میدونه، اخطار خطور دادن. اگر این رو نگیم این بحث دیگه اصلا مطرح نمیشه کی باشه. هست از ابتداش هست تا انتهاش، از قبلش ممکنه باشه تا انتهاش. فواجبو امنیت و هیل قصد و الافعل مقارنتن به جزء من الرأس که مقارن با جزئی از رأس، و من الرأس الرغبه گردن هم جزء سر است، امکان مرتبن اگر یا امکان اون قصد مرتبن اگر قصد قصد ترتیبی است، یا امکان اون مقتصر مرتب مرتب بخونه امکان القصد مرتبن اگر ترتیبی. این و منه رغبه رو برای چی بیاره؟ رغبه هم گردن هم جزء سر است. این حالا بحثی داریم ببینیم میرسیم امروز یا نه. ببینید روایاتی که در باب قصد داریم بیانشون اینه، حالا نمونه هاش رو پاورقی اکتباتم داره، حاشیه اکتبات ما مفصل آورده دیگه، مراجعه هم بکنید به متون فقهی. چکیده مطلب اینه، روایاتی در باب قصد ترتیبی داریم بیانشون اینه، فرموده اول سر را شستشو بده، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. حالا این که بعد طرف راست بعد طرف چپ، خود اینم باز بحث داره آیا واقعا بین طرف راست و چپ ترتیبه. حالا به اون میرسیم، فعلا میخواییم و منهو منر و منهو الرأس رو معنا کنیم. اما به ضروره بین سر و طرف راست ترتیبه، این همه قائلن در قصد ترتیبی اول سر بعد طرف راست. حالا بین خود طرف راست و چپ ترتیبی یا نه بحثی بعد اشاره میکنیم، اما همه قبول دارن بین سر و طرف راست ترتیبه. تعبیر روایات اینه، میگه اول سر بعد طرف راست بعد طرف چپ، حتی از گردن نیومده. احتمالات چند تا میشه؟ ممکنه بگیم گردن جز سره، خب مشهور اینو میگن دیگه، میگن اول سر و گردن، وانه که توی هیچ روایتی نیومده سر و گردن، این گردن از همون سر در آوردن، چون بعد از سر رفته سراغ سمت راست، قهرن گردن میشه جزء سر. یک بیان، یک احتمال که نظر مشهور همینه، چون هم میگه و منهو الرأس اشاره به این مطلب. عده‌ای فرمودن نه، سر غیر از گردنه، وقتی سر را شستی گردن رو باید سمت راستش رو با سمت راست بدن بشوی، سمت چپش رو با سمت چپ بدن. لذا گردن باید موقع سمت راست شسته شه، موقع سمت چپ شسته شه. قائل هم داره. این دو احتمال. احتمال سومی هم هست که البته احدی بهش قائل نیست، اونی که بگیم گردن اصلا شستن نمیخواد. وقتی گفته سر بعد طرف راست بعد طرف چپ، خب گردن رو نگفته دیگه، گردن شستن نمیخواد. این البته کسی قائل نیست، از این احتمال قطعا مردوده. میمونه اون دو احتمال اول، عده گردن رو جزء سمت راست سمت چپ میدونن، عده جزء سر میدونن. ایشون استظهارش از روایات اینه که جزء سر. خب بعیدم نیست. ببینید وقتی میگه اول سر بعد طرف راست، دیگه در دوران هم بیدید گردن رو جز سر حساب کنه، جز طرف راست، عرف متمایل ظهور ظاهر میبینه کلام داریم جز سره، جز سر میبینه. لذا اگر گردن رو ببرن میگن سر رو جدا کرد، اونه که گردن رو جدا کرد جز سر حساب میشه. اینا میشه بحث لغویش که مشخصه گردن نه جز سر نه جز بدنه. سال زو احتمال دیگر رو مطرح کردیم، اصلا شستن نمیخواد، نیومده تو ادله. بحث لغویش مشخصه، بحث اینه که حالا که قراره از لغت عبور کنیم بریم سراغ مجاز، کدوم رو بگیریم، داخل در سر قرار بدیم یا داخل در سمت راست رو چپ. و منها الرغبه ان کان مرتب مقارنتن لجزء من الرأس و مقارنتن لجزء من البدن ان کان مرتمسا، اگر قص ارتماسیست که خب تمام بدن دفعتن میره زیر آب به دفعه عرفیم و مد ابتدای ورود در آب، اگر مرتمس است به حیث یتبعه احل یا یتبعه احل باقی به غیر محلتن. توجه دارید که قصد ترتیبی فاصله انداختن بین اعضای قصد ضرر نمیزنه، ما تو قصد ارتماسی فاصله انداختن مخالف با ارتماسه، به جوری که به دنبال بیاید اون جزء را باقی بدون فاصله به غیر مهلتن بدون فاصله عرفی صدق کنه ورود دفعتن در آب. چون در ارتماسی فاصله انداختن مبتل قطعا، و واجبه النیت و قصد و رأس و رغبه. اولا اینجاست اونجایی که وارد میشن توی این بحث که آیا رغبه جزء رأس یا نه. میگه قصد و رأس و رغبه اول، این اولا. حالا بین سر و گردن دیگه ترتیب نیست، سر و گردن به هر نحوی شسته شد کفایت کنه، ولا ترتیب بینهما لأنهما فیه عضو واحد، ولا ترتیب فی نفس اعضاء القصر، در خود اعضاء القصر که ترتیب نیست. حالا سمت راست رو مخاطب بشوره از پایین به بالا بشوره مانعی نداره، سر و گردن رو اول گردن رو بعد سر رو بشوره مانعی نداره. لا ترتیب در خود اعضاء القصر، ترتیب بین الاعضاء بل بین الاعضاء، مثل اعضاء مسح وضو، اعضاء مسح وضو بینشون ترتیب بود، در خود مسح ترتیب نبود، مسح سر رو میتونستی برعکس بکشی، اما خب مسح سر باید جلوتر از مسح پا باشه، بین المسحات ترتیب بود، فی نفس مسحات ترتیب نبود. به خلاف اعضاء قصد وضو، اعضاء قصد وضو هم در خودشون هم در بینشون ترتیبه، یعنی دست صورت رو باید از بالا به پایین بشوره در وضو، خب دست راست از بالا به پایین، دست چپ از بالا به پایین، هم در خود عضو ترتیبه هم بینشون. فإن ترتیب فیها و بینها، ترتیب هم در اعضاء غسل است هم در بین اوناست. ثم قصل الجانب الای قصل الجانب الایمن ثم الایسر کما وصفنا ان شاء الله.